به نام خدا. تدریس شرح ممعه توسط استاد مروی، کتاب متاجر، جلسه 5، صفحه 274، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
سلام بر اهل بیت طیبین الطاهرین، سلام ترغم و انوس الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما المکروه فکالصرف و علل فی بعض الاخبار بانه لا یسلم فاعله من الربا و بیع الاکفان لانه یتمنى کثرة الموت والوباء والرقیق لقوله صلی الله علیه و آله شر الناس من باع الناس و احتکار الطعام و هو حبسه بتوقع زیادة السعر و الاقوا تحریمه مع استغناقه مع استغنائه عنه و حاجت الناس الی. بحث در فصل اول در اقسام متاجر بود. فرمودند متاجر به معنای اون اعیان مورد تجارت بر سه قسم است. یک، اون اعیانی که تجارتشون حرام است که بحثشو مفصل داشتیم و مواردشو ذکر. مورد دوم اون اعیانی است که تجارت به اونها مکروه است. در این مورد ما نص خاص داریم و نه قانون کلی. روایاتی داریم که موارد مخصوصی رو فرمودن تجارت به اونها مکروه است. نسبت به بعضی از این موارد دلیل و علت کراهت هم ذکر شده، ولی نسبت به بعضی از موارد دلیلش مطرح نشده است. چند مورد رو اشاره میکنه. مورد اول مسئله صرافی هست. کسی شغلش صرافی باشه، درهم به دینار تعویض بکنه، نمیدونم دینار به درهم و امثالی. جهت کراهتش هم این است که روایت داریم که صراف ها نوعاً از ربا نمیتونن جدا باشن. خیلی هم که دقت کنه باز گاهی ممکنه عملش منجر به ربا بشن. دوم کفن فروشی است، مکروه به خاطر این که آدم کفن فروش دلش میخواد مردم زیاد بمیرن. اینم بچه کراهته. خب دیگه تا جنسش فروش بشه و بعد. مورد سوم فروش بنده است. روایت داریم شر الناس من باع الناس، بدترین مردم کسی است که انسانها رو بفروشه و برده فروشی کنه. مورد چهارم از موارد مکروه احتکار طعام و مواد غذایی است. البته شهید ثانی می فرمایند در صورتی که مردم نیاز به طعام نداشته باشند و الا اگر سال قحطی است مثلا مردم نیاز شدید دارند، مواد غذایی رو انبار میکنه تا به قیمت بیشتر بفروشه، این نگه داشتنش حرام است، این احتکار طعام حرام میشه، از کراهت قوی تر است. در رابطه با مسئله احتکار طعام یه بحث مفصلی است که شهید ثانی می فرماین خواهد آمد. اصلا احتکار یعنی چه؟ در طعام موردش چیه؟ مطلق مواد غذایی آیا میتونیم این حکم رو به تمام موارد نیاز سرایت بدیم، چه طعام چه غیر طعام، مثل دارو مثلا و امثاله، و بعد حاکم اگر دست پیدا کرد به مواد محتکر احتکار شده میتونه اونها رو بگیره مصادره کنه یا نه، یا باید بفروشه به چه قیمت؟ اینا بحثایی است که در جای خودش پاره ای از این بحثا رو شهید ثانی متعرض میشه. مورد پنجم مسئله ذبح هست. مکروه هست کسی شغلش قصابی باشه، چون روایت داریم منجر به قصابت قلب میشه. کسی که خون زیاد میبینه، حالت تظلم حیوانات رو میبینه، کم کم سنگدل میشه. خب تو انسان ها هم معمولا نمونش هستش، فرض بفرمایید که افرادی که با مرده کمتر سر و کار دارن یک بار که تو قصابخانه میرن اون حالتهای گریه و اضطراب مردم رو میبینن ناراحت میشن، ولی اونایی که هر روز اونجا هستن براشون خیلی عادیه دیگه، مردم گریه میکنن داد و فریاد سرش، اون براش خیلی عادیه، هیچ مسئله براش نیست و زودتر دلش میخواد به نیمه آبی برسه و مشغول کار باشه و این خب قصابت قلب دیگه، و این در اسلام شدیداً نهی شده، چون قصابت قلب باز منجر به پاره‌ای از مسائل دیگه میشه و قلب قسی در اسلام خیلی خلاصه تبعه داره و انسان خوب رقیق القلب باشه. در مسائل اخلاقی هم بعد اگر کسی دچار قصابت قلب شده یه راه‌هایی براش مطرح شده که بتونه رقبت قلب به دست بیاره. مورد بعد نساجیه، یعنی بافندگی، اینم از اون کارهایی است که در اسلام مورد کراهت است. بله، چه بافت جامعه، نمیدونم چه بافت قالی، فرش و امثالی. البته میفرمایند این بافندگی شامل بافت حسیر و نمیدونم بوریا و امثال اینها نمیشه. نسبت به اینها روایاتی داریم که این اعمال جز اعمال اولیا و انبیا بوده. مورد بعدی حجامته، که در قدیم رسم بوده گرفتن خون از بدن، تو طب قدیم هم به شکل خاصی که از پشت سر انسان طرف قسمت بالا نزدیکی شانه ها با یک شکل خاصی مقدار خون میگرفتن که این در طب قدیم براش یک فوائدی هم ذکر شده، تو روایاتمون هم براش فوائدی ذکر شده است. علایه ها بعضی از پزشکان جدید هم بهش خیلی معتقدن و میگن یک کار خوبی هست و کار مفیدی هست برای تعدادی از افراد. علایه ها مسئله حجامت هم این کار هم مکروهه، کسی شغلش این باشه. البته در بعضی از روایات داریم که این کار مکروه هست به شرطی که براش اجرت تعیین بشه، الا اگر کسی بدون اجرت این کار رو انجام بده عمل مکروهی نخواهد بود. خب مقدار پیش بریم بخونیم عبارت رو تا برسیم به مواردی که نیاز به توضیح بیشتر. و اما المکروه فکالصرفه، اما متاجر مکروه، اعیان مورد تجارتی که مکروه مثل صرف است. صرف یعنی اون طلا و نقره که میشه عین. کسی که با این طلا و نقره کار میکنه میگن صراف. خلاصه کسی با طلا و نقره کار بکنه، طلا و نقره اونم به شکل صرافی جزء اعیانی هست که تجارت با اونها مکروه. و علل فی بعض الاخبار، در بعضی از اخبار چین علت آورده شده، لأنه لا یسلم فاعله من الربا، کسی که کار صرافی میکنه از ربا سالم نیستش، ممکنه منجر به ربا بشه کارش. و بیع الاکفان، کفن فروشی، لأنه یتمنا کثرت الموت، دلش میخواد مردم بمیرن. و الوبا، وبا در این گونه روایات کنایه از مردنهای دست جمعی هست، چه با قحطی چه با وبا زیاد داریم این نمونه. خب کفن فروش دلش میخواد که روز 1000 نفرم بمیرم که او کاسبش گرمتر باشه و بیشتر بتونه پولی به جیب بزنه. و رقیق، عطف بر اکفانه، یعنی و بیع رقیق، فروش بنده هم از کارهای مکروهه. برده فروشی، به قوله صلی الله علیه و آله شر الناس من باع الناس، بدترین مردم کسی که مردم رو بفروشه. مورد بعدی از چراحت احتکار طعام هست. احتکار طعام یعنی چه؟ و هو حبسه به توقع زیادت سعره، حبس کنه مواد غذایی رو به توقع این که قیمتش بیشتر بشه. خب این مطلقا مکروهه یا نه مورد حرمت هم داره؟ شهید ثانی می فرماین ول اقوا تحریمه مع استغنائه عن، اقوا اینه که احتکار با دو صفت در دو خصوصیت، با دو خصوصیت حرامه. اقوا حرام بودن احتکار است با نیاز، با عرض کنم که استغناء و بی نیازی اون محتکر از اون طعام. یه وقت برای خودش، برای خوراک یک هفته خودش مواد غذایی رو حفظ کرده، خب این اشکال نداره. یه وقت نه خودش بی نیازه، مواد غذایی رو حفظ میکنه. از این طرف و حاجت الناس الیه، مردم هم بین مواد غذایی نیاز دارن، اینجا حرامه. و هو اختیاره به دروسه، اختیار مصنف هم در کتاب دروس همین است که در این صورت احتکار حرامه. و قد قال النبی صلی الله علیه و آله الجالب و مرزوق و المحتکر و ملعون. روایت داریم از پیامبر، جالب یعنی کسی که مواد غذایی رو جلب به سوی مردم میکنه، یعنی میبره اینا رو در عرضه قرار میده، این شخص رزق و روزی میخوره. ول محتکر و ملعون، کسی که محتکر است مورد لعن و نفرینه ذات مقدس حق است. و سیعت الکلام و فی بقیت احکامه، این اجمالش بود، در جای خودش اشاره کردیم، مواردی داره، مطالب مبهمی داره که خواهد آمد. و ذباحت، مورد بعدی مکروه هست، ذبح کردن، قصابی کردن، لافضائها الی قسمت القلب، چون این کار منجر به عرض کنم که سنگدلی می شود. و سلب رحمت، رحمت و شفقت و مهربانی از انسان سلب میشه. و انما تکره، می فرماین تمام این کارها در صورتی مکروهه که حرفه انسان باشه، و الا اگر کسی یک بار خواست برای یک بار در عمرش صراف بشه، دیناری داشت خواست دینار رو بده بجاش نقره بگیره مثلا، این اشکالی نداره، یا از کسی دیناری گرفت بجاش نقره بهش داد، یا یک بار رفت کفن فروخت مثلا، یا یک بار مثلا عرض کنم که مرتکب قصابی و اینها شد، مراد یک بار در عمر نیست، مراد اینه در صورتی مکروه است که این کارها حرفه انسان باشه. و انما تکره این کارها وقتی مکروه از اتخذ ها حرفتن و صنعه، وقتی این کارها را حرفه و صنعت خودش قرار بده، یا مجرد فعله ها، نه اینکه یک بار مثلا در عمرش مجرد فعل، کما لا یحتاج الی صرف دینارین، اگه یک بار نیاز داشت به اینکه یک دیناری بده درهمی بگیره مثلا، او بیع کفنه، یا یک بار نیاز داشت کفنی بفروشه، او ذبح شاته، یا یک بار نیاز داشت گوسفند ذبح کنه و نحو ذلک، اینها مورد کراهت نیست. و تعلیل و به ما ذکر ما و فی الاخبار یرشد و الی، می فرماین معید این حرف ما همون علتیست که در روایات ذکر شده. مثلا در روایات ذکر شده قصابی کردن موجب قصابت قلب میشه، خب کسی یک بار در اونش قصابی کنه، این عرض کنم که قصی القلب نمیشه. از خود این دلیل ها می فهمیم که مراد اینه که کسی حرفه و شغلش اینها باشه. یا در خرید و فروش کفن میگن بایع اکفان انتظار داره مردم بمیرن، خب یک بار در عمرش کسی کفن بفروشن چه انتظاری نداره، برای کفن او یک بار مرده گیر میاد خلاصه که او رو بخرن و کفنش بکنن. مراد کسیه که شغلش این باشه. بدتر صرافی الان باز خب بحث دیگه، ما ربا رو در این گونه موارد بدونیم یا نه. الان مثلا اسکناس و اینها که خب آقایون یه حرفا رو زیاد توش مطرح نمی کنن. الان مرسوم نیست اون چیزی، یعنی اگر ما باشیم و این دلیل اگر بگیم این واقعا علته، تارتن این علته، تارتن حکمت، اگر حکمت باشه به قول فقها ها مطلقا صرافی مکروه، حالا این چون حکمتشه علتش نیست، اگر احراز کنیم از روایت که این دلیل علتشه، علت این حکمه، و در اصول خوندید دیگه علت و تعمم و تخصص، علت باعث عمومیت و علت باعث خصوصیت موضوع می شود. موضوع صرافی امروز به این معانی که وجود داره خیلی درش ربا دخالت نداره، بلکه بعضی از شغلای دیگه نزدیکتر به ربا هست با این موضوع ها. اگه علت رو علت بدانیم نه حکمت، میشه گفت بعضی از انواع صرافی ها این مسئله رو نداره، ربا درش نیست. اصلا خب مسئله بالاتری باز داره که بله. و تعلیل و به ما ذکرناه و فی الاخبار یرشد و الیه، علت و اونچه که ما ذکر کردیم اون علت رو در اخبار ما رو راهنمایی می کند به همین نکتهی که ذکر کردیم که کراهت در وقتی است که حرفه و صنعت باشه. مورد بعدی و نساجت و نساجی بافندگی و المراد به ها ما یا ام الحیاکه، نساجی و بافندگی بیشتر در موارد فرش و امثال اونها استعمال می شود، پارچه های یک دست، حیاکت باز در جامعه و اینها، مثلا پیرهن هم کسی مثلا به صورت بافندگی جاکتی به بافه، اینا رو حیاکت هم میگن، شامل هر دو می شود علایه ها. ول اخبار متضافرتون به نهی عنها، اخبار فراوانه به این که از این نساجی نهی کرده. ول مبالغت و فی زعتها، اخبار مبالغه کردن که این کار پستی هست. و نقصان و فاعلها، این کار ناقصی است. حتی نهی عن صلات خلفه، حتی نهی شده از نماز پشت سر این کسی که این کار رو انجام میدهد. البته دقت داشته باشید که یک مسئله ای که ما در احکام شرعی در روایات به مسئله برخورد میکنیم، گاهی فقها مسئله رو کلی میگیرن ولی باید خلاصه اون روایت رو این مقدار بیشتر دقت کرد. مسئله قانون انصراف در روایاته، از این قانون انصراف که در اصول شما خوندید بسیار میشه در فقه استفاده های مختلفی کرد. حالا اون بحث دم رو انشالله یه وقتی مطرح کنیم، به این نکته من اشاره میکنم مفصل که چطور از قانون انصراف میشه استفاده های مختلف فقهی کرد. در بین فقها ها کسی که خیلی در این زمینه به نظر من متضلع و استفاده های تازه ای از روایات با قانون انصراف میکنن، حضرت امام امت قدس الله روحه و زکیه بودن، که در سرتاسر کتاب فقهیشون که انسان برخورد میکنه یا از کنن فتاوای ایشون با کمک انصراف از روایات مطالب تازه و احکام تازه رو استفاده میکنه. همین مورد دم یک نمونش هست که مفصل واردش میشه. در اینجا ها انسان میتونه اگر دقت کنه در روایات گاهی از اوقات پاره‌ای از شغل‌ها، پاره‌ای از توائف، پاره‌ای از افراد که یک شکلی بایشون برخورد شده که در مکاسب محرمه داریم، مرحوم شیخ بعضی از روایاتی ذکر میکنن که بعضی از افراد، بعضی از توائف خلاصه یه خورده بهشون تنقیص شده در روایات، اینا بیشتر انصراف داره به همون زمان. خوب دقت بکنید، مثلا فرض بفرمایید ممکنه در یک زمان افرادی که شاغل یک شغلن اکثرا آدم های ناجوری باشن، لذا ائمه معصومی نهی میکردن افراد خوب رو، شما این شغل رو نگیرید. این رو باید با کمک قرائن از روایات به دست آورد و کلی قضاوت نکرد. ممکنه یکی از موارد از کردم ممکنه یکی از موارد همین ممکن باشه، همین مورد باشه. البته با جستجو من این مورد خاص رو نمیدونم، ولی این احتمال میره. موارد دیگه ای داریم که مطالبی بوده، مواردی بوده که عده ای از افرادی که ناجور بودن به طور مجموعه یک شغل رو انتخاب میکردن یا جزء یک صنف میشدن، ائمه معصومی نهی میکردن. تصریح نمیخوام بکنم چون ممکنه ایهام داشته باشه. در مکاسب محرمه مرحوم شیخ موارد متذکر میشن که یه شکل خاصی بوده، یه جمع خاصی بودن، یه طایفه خاصی بودن، در یه زمان مرتکب یه کارهایی میشدن، ائمه معصومی مردم را از معاشرت با این طایفه نهی میکردن، از خرید و فروش با این طایفه نهی میکردن. این دقیقا از روایات میتونیم به دست بیاریم، قرینه های زیادی داریم که خاص همون جاست و حتما انصراف داره به همون زمان، چون اون افراد در اون زمان افراد ناجوری بودن، ائمه اینا رو منع میکردن، مردم را از برخورد با اونها. نباید اینو ما به عنوان یک قانون کلی بگیریم، بگیم در همین زمانها با فلان طایفه نباید نشست و برخورد کرد، نباید جلوس کرد، نباید خرید و فروش کرد با اونها. مثلا ممکنه این مورد هم از اون موارد باشه در این حال که مثلا در اون مورد در اون زمان افراد خاصی بودن مشغول این کار بودن، ائمه معصومین مردم را نهی می‌کردن از اون کار و معاشرت با اونها، حتی نماز پشت سر همچی فردی نباید خونده بشه. و ظاهر و اختصاص و نجات در و ظاهر و اختصاص و نساجت و الحیاکت بالمغزول و نحوه، ظاهر این است که این بافندگی و اینها اختصاص داره به اون اشیایی که اصل بافتن و غزل درش باشه، لذا شامل مثل نی و نمیدونم بوریا و اینها نمیشه که در خود جنسشون مسئله بافتنیجات مطرح نشده. و ظاهر اختصاص نساجت و حیاکت است به مغزول، یعنی اون جنسی که خود جنسش هم از امور بافتنی هست. فلا یکره و عمل الخوص و نحوه، پس عمل حسیر بافی و نحوه حسیر بافی مکروه نیستش. بل روی انه من اعمال الانبیاء و الاولیاء، روایت شده که این عمل حسیر بافی از اعمال انبیاء و اولیاء می باشد. بل حجامت و مع شرط الاجرته، حجامت کردن، خونه گرفتن با شرط اجرت مکروهه. لا بدونه ها، نه بدون شرط اجرت، کما قیده قول مصنف و فی غیره، چنانچه مصنف در غیر این کتاب قید کرده حجامت مکروه رو به شرط اجرت، و غیر رو و غیر مصنف هم همین شرط رو مطرح کرده. و دل علیه الخبر، روایت هم بر همین مسئله دلالت میکنه که با قید شرط اجرت حجامت مکروهه. و ظاهر حقوقنا الاطلاق، ولی ظاهر کلام مصنف در کتاب لمعه اطلاق است. و ضراب الفحل، ضراب الفحل عرض کنم که اون کسی که متصدی این کار میشه که حیوانات نر رو میگیره و اونها رو میبره که با حیوانات ماده جمع بشن و حیوانات ماده آبستن بشن، این کارم از اون کارهایی است که علی ای حال مکروه هست. و ضراب الفحل و بارور کردن یا زدن فحلها، نرها بر ماده ها تا اینکه بارور بشن، به ان یوجره لذاله، به این که اجاره دهد اون فحل را به این خاطر، کسی باشه شغلش این باشه که حیوانات نر رو اجاره بده برای این کار. نه ضبطه بالمره والمرات المعینه، کراهت باز اینجا در صورتی است که کسی شغلش این باشه، حیوانات رو اجاره میده، میگه مثلا اگر 10 بار این حیوانات جهیدن هر باری چقدر پول باید من مثلا به طرف بده، یا مدت قرار میده، میگه اگر 1 ماه 2 ماه این حیوانات نر دست فلانی بود چقدر پول باید بده. ولی مکروه نیست اگر کسی حالا گاو نری داره، یک کسی میاد میگه گاو مادری داریم آبستن نمیشه، گاو نرشو بگیره
ببره که اون گاو ماده آبستن بشه. در این صورت مورد کراهت نیست. بله، به ان یوجره لذالک، این که اجاره بدهد این فحل رو برای این کار، معذبته بالمرت و المرات المعینه، با اینکه کارش مضبوط باشه به یک بار و چند بار، او بالمدته بگه یک ماه دو ماه، ولا کراهت فی ما یدفع الیه علی جهت الکرامه لعجله، مکروه نیست در اون چی که دفع می شود به طرف بر جهت کرامت به خاطر این کار. اگر کسی بدون تعیین مدت و بدون تعیین چند مرتبه فحل رو در اختیار کسی دیگه قرار میده، بعدم کرامتاً روی پول بین آقا میدهد، گرفتن این پول مکروه نیستش. و کس گفت سبیان آخرین مورد از موارد متاجر مکروهه، تجارت با پولی است که اون پول رو بچه به دست آورده است، فرد غیر بالغ. البته به شرطی که این پولی رو که بچه به دست آورده مشتبه باشد و شبهنات باشد، چون معمولا بچه اگه مسائل دینی رو وارد نباشه خود مرتکب اعمال حرام نمیشه، ممکنه با کسب‌های حرامی پول به دست آورد. و از اون طرف باز بچه اگر مسائل دین رو هم بلد باشه باز ممکنه مالش شبهناک باشه، چون بچه‌ای که مسائل دینی رو بلد هست میدونه که بچه غیر بالغ تکلیف نداره. وقتی تکلیف نداشت خب میگه چه اشکال داره، گناهی که نداره، میرم از راه کسب حرام پول بدست میارم، پس باز مالش ممکنه شبهنات بشه. نقل میکنم، میگن مرحوم علامه کوچک بوده، چون ایشون خیلی در کوچکی مدارج علمی رو پی بودن، با اینکه خلاصه بچه فاضلی هم بوده، پدر و مادرش گاهی اذیت می‌کرد، پدرش دنبالش می‌دویده با چوب بزنش، نزدیکش می‌شده آیه سجده رو می‌خونده. خب خودش که تکلیف نداره، پدر بیچاره می‌رفته به سجده سریعا انجام بده، باز این مقدار طرف می‌گرده، باز تا نزدیکش می‌رسه باز دوباره آیه سجده می‌خونده، پدر می‌افتاده به سجده، خودش هم که بچه بالغ نیست تکلیف نداره فرار می‌کرده. علی حال اگه بچه‌ای هم عالم به احکام شرعی باشه باز از این طرف میگه خب تکلیف که نیستش، ولو عالم به احکام شرعی خب تکلیف نیست، اشکالی نداره، کسبای محرم انجام میده و نتیجتا پولش هم میگیره. پس بنابراین لذا با درآمدی که بچه به دست آورده تجارت کردن درآمد مکروه. البته اگر موردی بود انسان علم داشت که مال از راه حلال به دست آمده، مثلا به بچه ارث رسیده یا کاسبی حلال داشته، خب اینجا اشکال نداره. چنان که موردی هم که انسان یقین داشته باشه این پول و ثروت از راه حرام به دست بچه رسیده، خب معلومه اجتناب کردن حرام می باشد. بله اجتناب کردن واجبه و تکسب با اون مال حرام. یک نکته. نکته دوم، بر چه کسی مکروه است با این پول کسب کنه. اینجا دو احتماله، بعضی فرمودن بر ولی مکروه است با این پول کسب، و بعضی گفتن مراد این کراهت بر خود سبیه است بعد از بلوغ. سبیهی که قبل از بلوغش از راه‌های درآمدی داره، حالا بعد از بلوغ خودش نمیدونه که پولا رو از راه حلال به دست آورده یا راه حرام. پولا میشه شبهناک و کاسبی با این پول مکروه. میفرمایند نکته سوم، این حکم اختصاص به سبی نداره، بلکه هر کسی که از حرام اجتناب نمی کنه. پول گرفتن از او و کسب کردن با پول او مکروه. با ذکر این نکته موارد کسب مکروه تمام میشه. مورد سوم، مورد اینهای مباح. می فرمایند اون اینهایی که، اون مواردی که نه راجح هست و نه مرجوح هست، یعنی نه واجب است و نه حرام مثلا و نه مکروه و نه مستحب، به قول کسانی که مورد تجارت مستحب هم داشتیم. خلاصه مواردی که تجارت و عدم تجارتش خصوصیتی نداره، اون جزء تجارت مباح حساب میشن که متساوی طرفین هست. مثال زدیم مثلا فواکه، بعضی ها مثال میزن میوه ها رو میفروشه، پرتقال، سیب، نمیدونم غیره غیره، اینا مورد مباح، یعنی نه صفت راجح داره اون خود جنس و نه صفت مرجوح داره. در پس تا اینجا تمام شد ذکر موارد متاجر، به شرطی که متاجر به معنای اسم مکان و مورد تجارت باشه. آخرین نکته در فصل اول می‌فرمایند متاجر به معنای مصدری که به معنای تجارت کردن باشه، ما قبلا هم گفتیم به پنج قسم تقسیم می شود. یک، تجارت واجب. می فرمایم کار و کسبی که معونه خود انسان، مخارج خود انسان و مخارج افراد تحت تکفل او توقف داشته باشد در اون نوع کار، اون کار و کاسبی بر انسان واجب است. خلاصه واجب انسان کار کنه به مقداری که مخارج خودشو زن و بچهشو به دست بیاره. این واجب عینی. یه واجب کفایی هم داریم، مطلق کارهایی که یک جامعه نیاز به اون کارها داره و بدون اون کارها اداره جامعه میسر نیست، این کارها بر عموم مردم واجب کفایی است. دیگه از اون کار خیلی پایین بگیری تا مطلق کار، انواع کسب‌ها، انواع حرفه‌ها، انواع شغل‌ها، اینها همه بر مردم واجب کفایی هست. این مورد واجب. و اما کسب مستحب، می‌فرمایند هر کسبی که به خاطر یک هدف مستحبی باشد خودش میشه مستحب. مثلا روایت داریم که توسعه بر عیال، یعنی توسعه بر خانواده، زندگی رو سخت نگرفتن، این خودش کار مستحب نیست. البته این توسعه بر عیال غیر از اون اسراف و تبذیری است که روایات ازش به شدت نهی شده ها. توسعه خب اون حد وسط امره. بعضی ها هستن خیلی زندگی رو سخت میگیرن که مسئله بخل و اینها پیش میاد، باز بعضی ها از اون طرف خیلی اسراف و تبذیر دارن، هر دوش اسلام نهی کرده، حد وسط رو در زندگی باید اخذ کرد که همون توسعه بر افراد واجب و نفقه میباشد. بعضی از اون بر خیلی بخیلن، میگن بنده خدا شب که میشده به بچه‌هاش میگفته که هر که قضا نخوره من یک تومن بهش پول میدم. بچه‌ها میگن خب یک تومن خوبه دیگه، قضا نمیخورن یک تومن رو بهشون میدن. صبح که میشده بچه‌ها گرسنه میشدن، گفتم خب صبحانه، گفته هر کس صبحانه میخواد یک تومن بده، یک تومنه میگرفته به بچه‌هاش صبحانه میداده. بعد وقت نتیجه میگفته یک شامی داری بهش مثلا نخوردن و ما پولی به حساب بانکی اضافه شد مثلا. که داریم افرادی که این سادیسم رو دارن، واقعا سادیسم پول دارن، دیده شده افرادی که فقط و فقط از پول، همین اصل پول، جمع پول، حساب بانکی، ولو حتی خانواده خودشون با خفت و با مشکلات زندگی کنن. داریم ها تو همین ایام یک کسی مراجعه کرده بود، من گفت که خلاصه پدرم گفت که حالا دیگه خیلی عجیب تعریف میکرد که یک شکلی که واقعا باور کردنش مشکله برای انسان، ولی هستن افرادی که الان این سادیسم رو دارن که فقط پول رو میبینند و بس. الان ای حال هر دو نوعش در اسلام نهی شده، توسعه بر عیال و افراد واجب و نفقه کار مستحبی. حالا دقت کنید، انسان کار کنه به خاطر توسعه بر عیال، این کار میشه کار مستحب. فرض کنید با روزی 5 ساعت کار خرج یک خانواده به شکل بخور و نمیر پیدا میشه، این آقا 7 ساعت کار میکنه که یه مقدار زندگیش بهتر بشه، اون 5 ساعتش واجبه، 2 ساعت کارش میشه مستحب. یا کار میکنه برای زندگی بیچاره ای رو نجات بده و غیره و غیره، کل موارد مستحب. مورد سوم کار مکروه، میفرمایند کاسبی کردن با عینهای مکروه، این مکروه. مورد چهارم مورد حرام، کسب کردن با اعیان محرمه حرام. مورد پنجم کسب مباح، اون کسبی که نه جهت راجح داشته باشه و نه جهت مرجوع، این کسب می شود مباح. با ذکر این نکته فصل اول مباحثش تمام میشه. و کسب و سبیانه. مورد دیگه از موارد مکروه کاسب، بله، خرید و فروش با اون پولیست که مکتسب بچه هاست، اما المجهول اصله، اون کسب سبیانی که اصلش مجهوله، یعنی معلوم نیست این پول بچه از کجا به دست آورده، چرا مکروهه؟ لما یدخله من الشبهت ناشئه، به خاطر این که داخل این کسب می شود از اون شبههی که یک شبهه در مورد این مال وجود داره. خب این شبهه از کجا پیدا شده؟ ان ناشئته، که این شبهه ناشی شده من اجتراع السبی، از این که بچه همیشه جرأت پیدا می کنه علا مالا یحلو، بر چیزی که حلال نیست، بچه جری است و میره مرتکب میشه اون کسبایی رو که حلال نیست. حالا مرتکب اون کسب ها میشه به دو دلیل، یک لجهلی، ممکنه به خاطر اینکه ندونه مسائل رو، نمیدونه این کسب حرامه، یک کار حرامی رو مرتکب میشه، بعدم پول میگیره، با این پول کسی که میخواد کاسه میزنه. جهت دوم، او علمی برتفاع القلم، یا نه بچه علم داره، بچه زرنگیست، علم داره، بین که تکلیف نداره، میره کاسبی حرام انجام میده، پول رو میگیره، برای بچه استفاده از اون پول اشکال نداره، پول رو در اختیار ولی قرار میده که مثلا ولیش با اون پول کاسبی کنه. ولو علم اکتسابه من محلله، اگر علم داشته باشه، اگر علم داشته باشه انسان کسب کردن اون بچه را از راه حلال، فلا کراهته، مکروه هم نیست. وین اطلق الاکثر، ولو اکثر علما عبارت رو مطلق آورده، این قید رو نزدن، ولی خب معلومه دیگه، کما انه لو علم تحصیله او بعضه من محرمین وجب اجتنابه، چنانچه اگر انسان علم داشته باشه به دست آوردن اون پول را یا بعضی از اون پول را از راه حرام، وجب اجتنابه، اجتناب از اون پول واجب میشه، او اجتناب ما علم من، یا اجتناب اون مقداری که انسان علم داره از اون پول، مثلا میدونه همه این پول از راه حرام به دست آمده یا نصف این پول از راه حرام به دست آمده، ولی باید اجتناب کنن. بله، او اشتبه بهی، یا امر مشتبه شده باشد به او، اگر پولی هم مورد شبهه باشه باز از اون پولم باید انسان اجتناب کنه، یعنی احتمال قوی میده که این پول از راه حرام به دست آمده، از اونم باید اجتناب کنه. پس کراهت در موردی است که مال مجهول الحال باشه، انسان هیچی نمیدونه که آیا از راه حلال به دست آمده یا از راه حرام. این یک نکته. نکته دوم، و محل الکراهت تکسب الولی به، در چه کسی مکروه؟ مورد کراهت کیه؟ میفرمان مورد کراهت کسب کردن ولی هست با اون پول، او اخذه من، یا ولی کسب نمیخواد بکنه، پول رو از بچه بگیره، خود گرفتن پول هم مکروه از اون در این صورت. او سبی بعد رفع الحج، یا نه مورد کراهت خود سبیه بعد از برطرف شدن منع از اون سبی، یعنی بعد از بلوغش، سبی تا وقتی که بالغه که نمیتونه در این پول تصرف کنه، وقتی که مرحله بلوغش رسید، عرض کنم که رسید، رفع منع شد ازش، میخواد با این پول کاسبی کنه، خب حالا نه هم میدونه این مال مجهوله، یادش رفته از راه درست به دست آورده یا از راه باطل، این کراهت داره. و نکته سوم، و کذا یکره کسب من لا یجتنب المحرم فی کسبه، همچنین مکروه هست، عرض کنم که کاسبی کردن با پول کسی که اجتناب از حرام نمی کنه. بعضی کارا دقت در امور حرام نداره، مثلا پول ازی گرفتن و پول این فردم کسب کردن حرام از کن، مکروه هست. مورد سوم مباح هست، می فرماین ول مباح و مواردی که کسب کردن با اون موارد مباح هست، ما خلا عن وجه رجحانه، هر چیزیست که خالی از جهت مزیت و رجحان باشه، خالی از جهت مزیت و رجحان باشه، من از طرفینه، هم از طرف خوبی هم از طرف بدی، یعنی نه راجح باشه و نه مرجوح باشه، لا یکون راجحا ولا مرجوحا، بین که نه راجح باشه و نه مرجوح باشه، لتحقق الاباحه بالمعنى الاخر، ما گفتیم از هر دو طرف مزیت نداشته باشه تا این که اباحه بالمعنى الاخر حاصل بشه. میدونید اباحه تارتن استعمال میشه بل معنی الاعم، یعنی شامل مورد کراهت هم میشه، شامل مورد عرض کنم که مستحب هم میشه، شامل مورد مباح هم میشه. اینه میگن اباحه به معنای اعم. بعد اباحه به معنی الاخص، یعنی همون مورد متساوی طرفه، نه مکروه و نه مستحب بلکه فقط مباح. حالا ما گفتیم مورد اباحه جاییست که هر دو طرفش مساوی باشه، نه مزیت داشته باشه و نه رذیله داشته باشه. چرا اینو گفتیم؟ تا اینکه هر دو طرف مساوی بشن تا در نتیجه معنای اباحه صدق کنه. ثم تجاره، سپس تجارت به هیه نفس و تکسب، تجارت به معنای مصدری تقسیم می شود به اقسام احکام خمسه، به تقسیم شدن احکام خمسه، یعنی احکام خمسه پنج قسمن، تجارت به معنای تکسب هم پنج قسمه. فالواجب منها، واجب از این تجارت، ما توقف تحصیل و معونته، این واجب عینی هست، چیزی که توقف دارد تحصیل معونه فرد و معونه ایال واجب و نفقه فرد بر این تحصیل، بر این چیز، یعنی هر کسبی که مخارج خود انسان و مخارج خانواده انسان با او عرض کنم که به دست میاد، این مقدار کسب بر انسان واجب عینی است، واجب کفایی. و مطلق تجارت التي يتم بها نظام و نوع الانسانی، همچنین مطلق تجارتی که تمام می شود به اون تجارت نظم نوع انسان و جامعه انسان واجب کفایی است. شغل‌هایی مثل پزشکی، پرستاری، نمی‌دونم قصابی، بقالی، عطاری و غیره که نوع انسان‌ها نیاز به این شغل‌ها دارن، در افراد واجب کفایی می باشد. فإن ذلك من الواجبات الكفائيه، این شغلی مطلق تجارتی که نظام نوع انسان بستگی بهش داره جز واجبات کفایی میشه، به انزاد عدل معونه ولو بیشتر از معونش باشه. فرض کنید یک پزشک که یک ساعت کار کنه فرضاً مخارج زندگیش در یک روز به دست میاره، خب یک ساعت براش واجب عینی است، بقیه ساعت ها واجب کفاییه، چون نظام نوع بشر بستگی به این کار داره. این مورد واجب. مستحب، ول مستحب به ما یحصل به المستحب، کار مستحب چیزی است که حاصل می شود به سبب این کار یا عمل مستحبی. هر کاری که به نیت یک عمل مستحب انجام بشه مستحبه. و هو توسعه تو علی العیال، مثلا کسی میخواد توسعه در زندگی در زن و بچه داشته باشه، نفع مسلمونا، کسی فرضاً شغلی داره، مسلمونا نیاز به این شغل دارن، میگه خب چند ساعت بیشتر کار میکنن به خاطر اینکه گرفتاری از کار مسلمونا مثلا برداشته بشه، خب این مستحبه. و مطلق المحاویج غیر المسترین، مطلق نیازهایی که مستر نیستن انسانها به اون نیازها، اگر انسانی به یک نیازی به یک کاری مستر باشه در کسی که اون کار از دستش ساخته، واجب عینی می شود یا واجب کفایی می شود در بعضی از موارد. ولی مطلق نیازهایی که به حد استقرار نرسیده و به دست انسان برآورده میشه، انسان این نیازهای مردم رو برآورده و کار کنه، مستحب است. بل مباه ما یحصل به زیادت فی المال، کار مباه اون کاریست که حاصل می شود به اون کار زیادی بر مال، مال انسان زیاد میشه، من غیر الجهات راجعه و المرجوهه، نه در زیادی مال جهت راجعه رو در نظر داره و نه جهت مرجوه را. و المکروه و الحرام، مورد چهارم و پنجم مکروه حرام هم تکسب به اون عینهای مکروه و محرمه فقط تقدمه. فصل اول تمام شد، فصل دوم سیاد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.